سلام به شما که دارید گوش میدید. امروز شنبه 7 مارس 2026 هست و خب ما با یک واکاوی عمیق دیگه برگشتیم. راستش امروز کوهی از گزارش‌ها، داده‌های بازار و یادداشت‌های خیره کننده روی میز ماست.
بله، و همه این اطلاعات دارن به یک نقطه مشترک اشاره می‌کنن. چیزی که شاید بشه گفت یکی از بزرگترین تحولات کاری تو تاریخه.
دقیقاً. هدف ما تو برنامه امروز اینه که این تغییر بنیادین رو درک کنیم. اینکه چطور نرم افزارها از دستیارانی که خب با شما کار می‌کردن به همکارانی تبدیل شدن که مستقلاً برای شما کار می‌کنن.
درسته. ما داریم در مورد ورود به عصر هوش مصنوعی عامل صحبت می‌کنیم، یا همون اجنتیک AI. این تکنولوژی تو مسیر تبدیل شدن به یه بازار 195 میلیارد دلاریه.
و این اصلا شوخی نیست. یعنی اگه شما هم حس میکنید سرعت تغییرات تکنولوژی تو محل کارتون سرسام‌آور شده، کاملا حق با شماست. امروز دقیقا بهتون میگیم چرا این اتفاق افتاده.
ببینید، این فقط یه تغییر تکنولوژیک ساده نیست. این در واقع یه تغییر بزرگ تو ماهیت خود کاره.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. وقتی به اعداد نگاه میکنم راستش مغزم سوت میکشه. تو سال 2024 فقط 11% شرکت ها از این عوامل هوش مصنوعی استفاده میکردن.
بله، فقط 11%.
اما الان تو سال 2026 این عدد رسیده به 79%، یعنی یه رشد 7 برابری فقط تو 24 ماه.
چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که ما این سرعت رو تو کانتکست تاریخ فناوری قرار بدیم. رسیدن به پذیرش 70%ی برای تکنولوژی مثل رایانش ابری خب حدود 10 سال طول کشید.
10 سال، آره، و کلی هم مقاومت تو سازمان‌ها براش وجود داشت.
دقیقاً، حتی اپلیکیشن‌های موبایل سازمانی هم حدود 8 سال زمان بردن تا به این سطح از پذیرش برسن. ولی هوش مصنوعی عامل این راه رو فقط تو 2 سال رفت.
این سریع‌ترین پذیرش فناوری سازمانی تو تاریخه و دلیلش هم مشخصه. مدیرا دنبال شعار و تبلیغات نیستن، دنبال بازگشت سریع سرمایه ان.
100%. وقتی پای بازگشت سرمایه یا همون ROI در میون باشه، سرعت پذیرش بالا میره. ولی برای درک این موضوع باید ببینیم چه تغییر پارادایمی رخ داده.
آره، حرکت از دستیار یا همون کوپایلت به سمت خلبان خودکار. من این تفاوت رو خیلی دوست دارم. تو یکی از گزارش‌ها نقل قول یه مدیر محصول بود که خیلی خوب اینو توضیح میداد.
همون که درباره ایمیل ها بود؟
آره دقیقاً. می گفت کوپایلت فقط کمک می کرد ایمیل ها رو سریع‌تر بنویسیم، اما عامل یا همون ایجنت خودش ایمیل ها رو می خونه، اولویت بندی می کنه، به موارد روتین جواب میده و
فقط چیزای خیلی مهم رو به انسان ارجاع میده. این خیلی نکته کلیدیه. این تغییر پارادایم رو اگه بخوایم از نظر ساختاری بشکافیم، ما از یه سیستم واکنشی و بدون حافظه رسیدیم به یه همکار مستقل و خودمختار.
یه معاونی که حافظه پایدار داره.
درسته. حرکت از دستورهای تک مرحله‌ای به برنامه ریزی‌های چند مرحله‌ای. به زبان ساده، سیستم دیگه نمیپرسه چطور میتونم کمک کنم، بلکه میگه من انجامش میدم.
عالیه. و اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا به شدت جالب میشه، مخصوصاً وقتی پای پدیده اوپن کلا میاد وسط.
آخ اوپن کلا، بله، پروژه‌ای که معماری سازمانی رو زیر و رو کرد.
نوامبر 2025 را اندازی شد و سریع‌ترین رشد رو تو تاریخ پروژه‌های متن باز داشت. آمار گیت‌هابش دیوانه کننده است. بین 180 هزار تا 215 هزار ستاره فقط تا فوریه امسال.
و بیش از 100 هزار نصب فعال. این یعنی پذیرش تو 30% شرکت ها.
این ابزار عملاً یه محیط اجرایی خودمختاره. ایمیل مدیریت میکنه، وبگردی میکنه، کد اجرا میکنه و به پیام رسانه‌هایی مثل اسلک و تلگرام وصل میشه. چی باعث شد اینقدر سریع بتره کنه؟
3 تا دلیل اصلی داره. اولیش بحث حاکمیت داده است. شرکت ها همیشه نگران امنیت اطلاعاتشون بودن. اوپن کلا روی سخت افزار محلی اجرا میشه.
پس خیالت راحته که دیتا از شرکت بیرون نمیره.
دقیقاً. دلیل دوم قابلیت شخصی سازی و متن باز بودنشه. شرکت‌ها اونو دقیقاً بر اساس نیاز خودشون تنظیم می‌کنن. و دلیل سوم که به نظرم موتور محرک اصلی بود، اکوسیستم کلاهاب هست.
همون فروشگاه افسونه ها.
بله، یه اکوسیستم قدرمند از پلاگین ها که اجازه میده این ایجنت ها به هر نرم افزاری متصل بشن.
ولی خب این سکه روی تاریک هم داره. تیم های امنیتی ماه گذشته روزای خیلی سختی رو گذروندن.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. ما چطور میتونیم این سرعت نوآوری رو کنترل کنیم؟ اون آسیب پذیری بحرانی تو فوریه 2026 یه زنگ خطر بزرگ بود.
یه آسیب پذیری اجرای کد از راه دور، اونم فقط با یک کلیک. من وقتی آمار رو دیدم خوشکم زد. بیش از 30,000 نمونه نصب شده در معرض خطر بودن.
و بدتر از اون، وجود 386 افزونه مخرب بود که کارمندان نصب کرده بودن.
اینجا نقل قول اون مدیر امنیت اطلاعات رو باید یادآوری کنم. میگفت اوپنسلین کلن لحظه نپستر برای هوش مصنوعی سازمانیه.
چه تشبیه فوق‌العاده‌ای.
آره واقعا، میگفت همه میخوان ازش استفاده کنن اما کسی نمیدونه چطور اونو امن نگه داره. دقیقا مثل روزهای اول نپستر تو دنیای موسیقی.
بله، کارمندها برای بالا بردن سرعت کارشون افزونه‌ها رو نصب میکنن و یه پدیده شادو آیتی خیلی خطرناک شکل میگیره.
با تمام این خطرات چرا سازمان‌ها ترمز رو نمی‌کشن؟
میرسیم به همون بحث پول و کاربردهای واقعی.
وقتی پای کاهش 40-70% هزینه‌های عملیاتی وسط باشه، هیچ شرکتی ترمز نمی‌کشه.
و کاهش 85-90% هزینه هر تعامل. بیایید اینو ملموس‌تر کنیم. مثال پشتیبانی مشتریان رو یادتونه تو گزارش؟
بله، هزینه یه تعامل انسانی قبلاً چیزی بین 3-6 دلار بود. الان با عامل‌های هوشمند به چقدر رسیده؟
25-50 سنت.
یه کاهش 12 برابری. و جالب اینجاست که کیفیت افت نکرده. رضایت مشتری 70% بیشتر شده.
چون 65% درخواستا کلن بدون دخالت انسان حل میشن و سیستم 24 ساعته در دسترسه.
تو حوزه های دیگه هم همینطوره. مثلا تو فروش، بررسی صلاحیت مشتری های بالقوه یا همون لید کوالیفیکیشن، نرخ تبدیل رو 4-7 برابر بهتر کرده.
تو دپارتمان‌های آیتی برای ایبیابی استفاده میشه، تو تنظیم قرارهای ملاقات، خودکارسازی دوابس و حتی تحلیل داده ها.
اون مدیر ارشد مالی شرکت خورده فروشی حرف جالبی زده بود.
همون که درباره بازگشت سرمایه صحبت کرد؟
آره. گفته بود تو 18 ماه بازگشت سرمایه 350% داشتن و تأکید کرده بود که این دیگه یه آزمایش نیست، یه ضرورت تجاریه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ قطعاً با چالش‌های بزرگی هم روبرو هستیم. این تغییرات بدون دردسر نیستن.
قطعاً چالش داره. از کجا شروع کنیم؟ امنیتی؟
ما میتونیم چالش‌ها را دسته‌بندی کنیم. تو بخش امنیتی که همون بحث گسترش پنهان آیتی رو داریم، تو بخش عملیاتی یک پارچه سازی این سیستم ها با نرم افزارهای قدیمی یا همون لگسی سیستم ها فوق العاده پیچیده است.
آره، اتصال یه ایجنت مدرن به یه دیتابیس قدیمی کار راحتی نیست. و یه تغییر بزرگم تو استراتژی و قیمت گذاری نرم افزارها داریم میبینیم.
درسته. پیش بینی شده تا سال 2027 67% مدل‌های قیمت‌گذاری نرم‌افزارها به سمت مدل‌های مبتنی بر میزان مصرف حرکت کنند.
چون دیگه یه انسان پشت سیستم نیست، ده‌ها ایجنت دارن همزمان کار می‌کنن. اما از همه اینا مهمتر، اون بُعد انسانی ماجراست. ترس از دست دادن شغل.
اینجاست که حرف اون مدیر منابع انسانی خیلی بجاست. ایشون گفتن مشکل اصلی ما اصلا امنیت یا یکپارچگی سازی نیست.
مشکل مدیریت تغییره.
دقیقاً. اینکه چطور انسان‌ها به این عامل‌های هوشمند اعتماد کنن، چطور بپذیرن که بخشی از کارشون رو بسپارن به یه ماشین و احساس ناکارآمدی نکنن.
خب پس اگه این موضوع رو به تاثیر بزرگتر وصل کنیم چه اتفاقی قراره بیفته؟
پیشبینی‌ها برای سال‌های آینده خیلی جالبه. تا سال 2029 50% از کارکنان دانشی در واقع این عامل‌ها رو مدیریت خواهند کرد. یعنی از حالت مجری بودن در میان.
نقش ما از اجرا کننده میشه ناظر.
دقیقاً. و در دوره 2030 تا 2034 ما با یه اقتصاد 3 تا 5 تریلیون دلاری طرفیم که این عامل‌ها میشن رابط کاربری پیشفرض نرم افزارهای سازمانی.
این یعنی چی؟ یعنی دیگه مثلا وارد سیستم CRM خودمون نمیشیم؟
نه، شما دیگه لاگین نمی کنی بری تو سیلز فورس دنبال یه دیتا بگردی. عامل هوشمند شما این کار رو انجام میده و فقط نتیجه رو بهتون میگه.
خب، این یه زنگ خطره. یعنی سوال دیگه این نیست که آیا باید این فناوری رو بپذیرید یا نه؟ سوال اینه که چقدر سریع میتونید این کار رو بکنید تا رقیباتون شما رو جا نذارن؟
کاملا موافقم. سرعت تطبیق پذیری اینجا کلید بقاست.
خب، برای شما که دارید گوش میدید، میخوام برنامه رو با یه سوال تأمل برانگیز تموم کنم. حالا که قرار عامل‌های هوشمند این کارهای اجرایی رو انجام بدن و نقش ما بشه مدیریت و نظارت، یه لحظه به این فکر کنید.
یه تغییر اساسی تو راهه.
در دنیایی که ارزش اصلی شما دیگه تو انجام دادن کارها نیست، بلکه تو نحو ارزیابی و هدایت کارگان دیجیتاله، سیستم آموزشی ما قراره چطور تغییر کنه؟ اصلا تعریف ما از هوشمندی انسان چه دستخوش تغییری میشه؟ دفعه بعد که پشت سیستمتون نشستید، به این فکر کنید که کدوم بخش از کار امروزتون فردا به همکار نامرئیتون واگذار میشه. خیلی ممنون که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. خدا نگهدار.